بسم الله الرحمن الرحيم. ما این مطلب رو که نسبت به شهرت دادیم که استثناء کفار اهل ذمه یا کفار گفتیم مشهور استثناء میکنن، البته اینو مثل شهید ثانی و بعضی ها گفته بودن، ولی ما مراجعه کردیم قبل از محقق شهرتی در کار نیست، نه چون اونی که قبل از محقق راجع به استثناء اهل کتاب پیدا کردیم غیر از کلینی و صدوق که حدیثش رو وارد کردن، شیخ مفید و شیخ طوسیه، اینها حکم به استثناء کردن، ولی بعد تا زمان محقق ما کسی که استثناء کرده باشه ما برخورد نکردیم. ابن ادریس هم که صریحاً منکر استثناء شده و بقیه دیگر در مقام بیان و آنکه بودن، مثلا کسی که میخواد بخره یه چیزی رو، کنیزی رو بخره، ازدواجی بخواد بکنه، جایز نظر بکنه، دیگه در اونجاها که مزان ذکرشه یه همچین ذکری از استثناء نکردن. 8 نفر تقریبا این که ما مراجعه کردیم از فتاویشون دست پیش ماست بعد از شیخ طوسی یا معاصر شیخ طوسی، این 8 نفر هیچ کدام حکم به استثناء نکردن. ابن ادریس هم که صریحا حکم کرده به عدم استثناء. سلار، ابو الصلاح حلبی، ابن براج، ابن غنیه، ابن حمزه و قطب دین کیدری، اینا ما که مراجعه کردیم اینا هیچ کدومی که از اینا حکم به استثناء نکردن. خب پس بنابراین اگر ما 4 نفر از فقهای بزرگ اینها هم منکر استثناء باشن، یه مطلب خیلی غیر متعارفی نیست، مثل ابن ادریس و علامه و فاضل مقداد و کشف لسان، اینا هم که انکار استثناء کرده، این چندان استبعادی نداره، باید به ادلهش مراجعه کرد و ببینیم استثناء میشه یا نه. نباشه کت، خب اونام چون استثناء قائل نیستن، اونام علامتی نیست، نه اینکه محل اطلاع نبوده، اونام علامت، اونام اتفاقا اونام یه معید عدم استثناء است، که اگر عامم هیچ کدوم استثناء نکنن این خودش ممکنه این که از چیزهای باشه که اینا استثناء نکرده، باید این مطلب خیلی روشن باشه، ممکنه اینش هم ما بگیم. خب به نظر میرسه که این استثناء این موضوع خبر عباد بن صهیب منشأ، و چون این محتمل الوجهینه، محتمل علت عبارت از حرج بودن باشه که عده اینجوری فهمیدن، حرج را معیار قرار دادن و این علت را هم مخصص روایت سکونی دانستن که تجویز کرده برای اهل ذمه، مخصص دانستن. خب قهرن اون استثنایی که به عنوان حرجه او نباید داخل مستثنیات در حیرت شمرد. بگیم اونای دیگه ایم که استثناء نکردن، چون یه معنای قانون کلی قوانینی که حرجی باشه لزوم نداره فرد فردشو در هر بحثی پیاده بکنن، اون ممکنه متعرض نشدن برای خاطر اینکه یه تعرض عام داشتن که قوانین حرجی و یا چیزهایی که سیره جاری شده و همه چیز میکنن بنا به تعرض به اون نداشتن، و منظور اونا نیست که باید حتی این مقدار استثناء که تردداف در کوچه و خیابان و بیرون هم نباید بره، اونا که استثناء نکردن این دیگه استفاده نمیشه که میخوان بگن تو خونه باشن و از خونه بیرون نیان، مسلم مرادشون نیست. پس اگر استثناء نکردن معناش عبارت از این است که اگر حرج یک چیزی هم نباشه دلیل بر استثناء نداریم. الان توی اتاق هست، تو منزل هست، چادر سرش نیست، آدم بره نگاه بکنه میگه دلیل نداریم برای جوازی. اون وقت اگر خبر عباد بن صهیب را مخصص قرار بدن با بیانی که عرض کردیم برای روایت سکونی، میشه بگیم وجه عدم استثناء اینه. ولی البته ما عرض کردیم که دو وجه در خبر عباد بن صهیب هست، بنا به یک وجه استثنایی باید بشه، چون یه وجهش عبارت از این بود که به منات حرج نیست، به منات اینکه احترام ندارن، سلب احترام کردن از خودشون، و این حکم حکمیست به منات احترام جعل شده، و جعل این حکم به منات احترام این از امور عامه نیست که دیگه احتیاج به ذکر نداشته باشه. اگر کسی بخواد تخصیص بزنه باید اینو ذکر بکنه، اگر عقیدش این باشه که به منات احترام در اینجا فرق کرده، کسی که سلب احترام از خودش کرده، اشخاص که سلب احترام کرده اینا عادت کردن و سلب احترام کردن از خودشون، این احترامی ندارن و بقیه احترام دارن، محتمله که مورد روایت این باشه که در نتیجه اگر کسی عادت بکنن برای ستر، ولو ذمی هستن، ذمی بودن خودش منشأ برای جواز نظر نیست، حرجی در کار نیست، و اینام القا حیا رو القا نکردن، مقید به ستر هم هستن. حالا شخص میخواد از لای در یا چه جور نگاه کنه، تماشاش میکنه، نه این ممکنه ما این مقدار بگیم ازش استفاده نمیشه، و اون تعلیل مراد اینه که ما این رو تا اندازه‌ای تقویت کردیم که مراد از تعلیل نه تنها به رفت آمده تو کوچه ها باشه، چون این قید که در خود روایت که نیست که بگه به نساء اهل ذمه یا میشه نگاه کرد، یعنی در وسط کوچه ها و خیابان ها و امثال اینا، اصلش ولو در توی خانه باشه و امثال اینا، میخواد بگه استثناء جایزه نگاه کردن، و انهم اذا نهین لا ینتهی، که مراد این است برای اینکه اینا احترام خودشون رو اسقاط کردن، بنابراین اگر احترام خودشون رو محفوظ دانست حفظ کردن، حرجم در کار ولو حرجم نیست در کار، احترام خودشون هم حفظ کردن، دلیلی برای اینکه چون ذمی است باید ما جواز نظر داشته باشه، این دلیل متناقضی نداریم. سیدم تعبیری در عروه داره، از بیان سیدم که احتیاطی کرده، مثل این که نظر سیدم به همینه، مسئله ذمی فی الجمله استثناء هست، ولی در وضعی که عادت کردن که رواز هستن، خب نگاه کردن به اونام جایزه، نه به منات حرج، و اختصاص هم نداره چون توی خیابون و تو خونم میشه نگاه کرد، ولی حالا اگر عادتشون برگشت چادری شدن، ایشون میفرمان احوت این است که ترک کنن این را، اون هم ناظر به عرض ماست، که انه از تعلیل در روایت ممکنه همین معنای مقدمه متویش همین باشه که ما عرض می‌کنیم، که مقدمه متویش این است که این حکم به حساب احترامه، و چون اینا احترام خودشون رو حفظ نکردن جواز نظر داره. پس اگر یه وقتی عادت اینها عوض شد، مثل عادت مسلمی شد، این دلیل نداریم برای اینکه جواز نظر باشه، لذایشون احتیاط کردن، این احتیاطشون هست. نداره داره این از چرا؟ داره اگر او رعایت نکرد، داره برای خاطر این که ما گفتیم که روایت عباد بن صهیب به وسیله تعلیل صلاحیت تخصیص روایت اون سکونی رو داره، ولو روایت سکونی اطلاق ابتدایش این است که علا در تمام صور جایزه، ولی چون اینجا تعلیل شده ما بیان کردیم که این تعلیل در اینجا صلاحیت مخصیت داره، اون وقت تخصیصش هم همین. خب اون یه مطلب دیگریست. مرد اگر عمومی باشه ممکنه، آخه این تعلیلات ما لأنهن اذا نهین لا ینتهین، این میگه که این جامعه اینا اینجوریست که اگر نهی بکنیم از اینا گوش لا ینتهین، ممکنه نوع دخالت داشته باشه در این، نه اینکه یه فردی اگر ما نهی کردیم گوش نکرد جواز نظر داشته باشه. این نه ذمی عرض میکنم لذا مسلمان اگر مسلمان استثنایی توی محیط اسلام که همه محجبن یکی بیچادر آمد این حیا را اسقاط کرد، اینو نمیتونیم ازش نه ذمی رو اگر الغا کردن چیز خودشونو بله، ولی حالا نوع ذمی ها عوض شدن، اینا آمدن همشون چادری شدن در محیط اسلام قرار گرفتن، چون ذمیست بنابراین از صد احترام بشه، اینو من نمیتونیم بگیم، این عرض میکنم. ولی الان اگر محیط های اسلامی مثل محیط های خارجی یک چیز عمومی بشه خدا نکرده برای مسلمین که خیلی جهام شده، اگه اینجور باشه این اشکالی نداره، چون سلب احترام شده به وسیله همین روایات ما این میتونیم استفاده بکنیم. خب چی من نمیشنوم؟ هر سر نماخه شما اصل استدلال توجه، من نمیخوام بگم خود روایت سکونی، روایت سکونی اگر ما بودیم یا نه ما میگفتیم برای که ذمی به ما انه ذمیونه، ولی بعد از این که تعلیلی آوردن در اون روایتی که اذا نهین لا ینتهین، اونا معلوم میشه که مراد نه این که به ما انه ذمیون سلب احترام شده باشه، برای خاطر این که عمل به این قانون نمی کنن، نه به قانون این که شما باید مسلمان بشید عمل نمی کنند، به قانون حجابشون عمل نمی کنند. می دونم اون منشأ شده باشه، ولی کسی که عمل نمی کنه، جامعه‌ای که عمل به این دستور اسلامی نمی کنه، این احترام در این مسئله برداشته شده. اگه عمومی باشه بله، مقصود عمومی باشه برداشته شده، ولی ذمی از همه جهت برداشته شده، مالش که محترمه، جانش که محترمه، اهل کتاب، ولی این موضوع هم ممکنه که اگر خودش این حکم الهی رو زیر پا نگذاشته باشه ذمی بودن مانع نمیشه، همینجوری که مالش محترمه، جانش محترمه، این را اگر احترام وارد شده باشه ارزش هم از این ناحیه محترمه. اگر نبود روایت عباد بن صهیب هم روایت چیز اینجوری استدلال ما عرض کردیم، چون یک حکم ظاهری ابتدایی که میگه که جایز به اهل ذمه نگاه کردن نداره تو کوچه و خیابان، ظاهرش عبارت از اینه توی خونتون هم بتونید نگاه کنید، اینا تغییر اینجوری که نداره، همینجا میتونید نگاه کنید. اون وقت علت اگر مجمل شد، مردد شد بین دو چیز، حکم معلل اگر ظاهر شد در یه مطلبی رفع اجمال از علت میکنه، چون علت باید تطبیق بکنه با معلل. اگر گفتیم علما احترام یک حکمی برای اونا ذکر کردیم، علما هم اختصاص نداشت به فرض کنید فقها ها، بقیه علمای دیگه هم علما بودن، ولی علتی که ذکر شده بود مجمل بود که مراد چیه، ظهور این کلمه علما در عموم رفع اجمال از بقیه میکنه، چون علت باید با معلل تطبیق بکنه و ظاهر معلل چون عبارت از حکم عمومی است باید علت هم برای تطابق باید معنای بکنیم که تطبیق بکنیم. نفهمیدم از اگه از شرایط حالا محجبه میدونم حالا عادت کردن عمل کردن به این حجاب کدوم را این ملازمه نداره او در خارج پیداست عمل نمی کردن. میگم در خارج خود روایت استفاده میشه که اینا عمل نمی کردن. حالا از شرایط ذمه بود این شرط ذمه را عمل نمی کردن میگه جایزه. حالا اگر عمل کردن این که فرضی میکه در روایت معلومش عمل نمی کردن. حالا یا شرط ذمه هست یا نیست. حالا اگر عمل کردن حالا یا شرط ذمه است یا شرط ذمه بودن هم نباشه این دستور رو عمل کردن ما نمیتونیم از این روایت. سید هم اینجا احتیاط کرده میگه احوط این است که اون مقداری را که عادت کردن هست که اگر عادت عوض شد دلیل نداریم برای جواز احتیاط میکنن. احتیاط به مورد جام داره به نظر من. خب یه مطلبی که قریب و چند روز پیش عرض می کردیم راجع به این که آقای خویی فرمودن که ما از کلمه من یغضوا من ابصارهم استفاده می کنیم که استفاده های شهوانی کردن با نظر یا حالا فرض کنیم نظر فعلا مورد بحث ما نظره جایز نیست از زنها و امثالین. بعد فرمودن بنابراین روایاتی که وارد شده که به اهل کتاب میشه نگاه کرد یا به اعراب میشه نگاه کرد یا عند تزویج میشه نگاه کرد. حالا عند تزویج کاری نبرم حالا و عند تزویج مزیبه به اعراب میشه نگاه کرد به اهل کتاب میشه نگاه کرد این روایات را ما حمل میکنیم به نگاه مجرد نگاهی که در شهوت نباشه. ما عرض میکردیم که اگر شما یه همچین معنایی برای آیه کردید که نگاه شهوانی مجاز نیست عده‌ای افراد هم که اجازه داده شده من غیر شهوتن مجازه ما اشکال می‌کردیم که عرض می‌کردیم که شما این را چه قرینه نمی‌شه آیه تصرف در این روایات بکنید چون نسبت ما بین آیه شریفه که منع کرده از نگاه شهوانی و روایاتی که اجازه داده که شخصی که می‌خواد مثلا اهل ذمه رو که محل ابتلاس نگاه کنه اجازه داده نگاه کردن گنا نسبت بین این دو تا دلیل آمین من وجهه. ما می توانیم ظاهر آیه رو عکس کنیم و تصرف کنیم در روایات بگیم نگاه شهوانی جایز نیست حتی نسبت به اهل ذمه. به این عموم یا اطلاق عکس کنیم می توانیم عکس کنیم بگیم که نگاه به اهل ذمه جایزه حتی نگاه شهوانی که تخصیص بزنیم این آیه چه اولویتی داره یکی بر دیگری. اینو ما عرض میکردیم گفتیم اگر اولویت نداشت ما باید بریم سراغ اصل اولی. اصل اولی هم خود آقای خویی قبول داره که جوازه نظره و ایشون با این نتیجه گرفتن حرمت نظر را این اشکار رو ما عرض می کردیم بیشون ولی ممکنه که جواب داد که این اشکار وارد نیست و او این است که امور ترخیصی به حسب معمول متعارف که چیزایی که یکی تحریمیست یکی ترخیصی اون ترخیصات را اونی که عرف میفهمه من حیث و ذات میفهمه که مرخصه، نه در اثر عوارض. اگر گفتن اذا حللتم فاستعدوا، اگر شما از احرام بیرون آمدید دیگه مجازید در صید کردن، حالا اگر بالعرض یه وقت صید کردن یه خطراتی داره، شخص بخواد تو بیابون بره صید کنه خطر گرگ کردن داره، خطر دوز زدن، خطر جانی داره، یا جهات دیگه ای برای شخص هست، عناوین دیگری هست که منشأ میشه برای اینکه انسان جایز این کار رو بکنه، اونا از این روایتی رو که میگه جایزه عرف نمیفهمه جواز حتی با طرق و عناوین عرضی. یعنی اون منع ذاتی که به ذات ممنوع بود در اثر احرام، این منع برداشته شده. حالا در اینجا ایشون میخوان اصلا ظهور روایات مرخصه اینجور نیست که این مجاز نگاه کردن ولو عناوین عرضیه‌ای که مثل تحریکات و شهوات و امثال اینام مترتب بشه. اگر غالب مواردش این باشه که نگاه‌های مثلا به اهل ذمه نگاه کردن و حسب معمول و متعارف شهوت هم توش هست، اون اگر باشه ترخیص لازمش افتاده، اجازه اینام داده بشه بالملازمه. اما اگر اینا غلبه نداشته باشه، اینا حکم حیثی میفهمه عرف، یعنی من حیث و ذات مانعی نیست. حالا اگر عناوین دیگری مترتب شده باشه برش، اونو دیگه چیز نمی کنه. به محارم نگاه کردن جایزه، این معناش نیست من حیث و ذات. اما اگر یه جایی با نگاه کردن شهوت تحریک بشه، یا با نگاه او طرف ناراحت میشه اگر نگاه بشه، موجب ایذای او میشه، اذیت میشه اگر نگاه کنه، بعضی مثلا بدن خودش نمیخواد اشخاص ببینن، آدم میره نگاه بکنه اون منشأ اذیت میشه، آیا اینم استفاده میشه؟ ادله حرمت اذیت اینجا تخصیص خورده، این استفاده نمیکنه بذات. پس بنابراین آقای خویی فرمایششون در اینجا درسته. اگر ما از کلمه من این مبنا رو پذیرفتیم از آقای خویی که از کلمه منی که در آیه هست استفاده میشه که نگاه‌های شهوانی جایز نیست، اون وقت درباره نگاه به اهل ذمه ما میگیم اونایی هم که اجازه داده اجازه ذاتیه، من حیث ذات مانعی نیست. مثل زنای مسلمان نیست که من حیث ذات ممنوعیت داشته باشه، اون من ذاتیش برداشته شده، من عرضی هم در جای خودش هست. البته راجع به نگاه کردن با شهوت اختصاص با آیه شریفه نداره که ما بگیم آیه شریفه اجمال داره که ما به نظر ما اشکالی در میامد، اون اختصاص نداره. از مجموع روایات که نگاه کردن سهم من سهام ابلیس، از این تعابیری که هست روشنه که مراد اون نگاهی که سهمی از سهام ابلیسه همین نگاه شهوانی است که تیریست که پرتاب میکنه، زاج و خطرات داره. از اونا مجموعا استفاده میشه. دعوای اجماع هم غیر واحدن دعوای اجماع کردن، شیعه و سنی و همه از اینا در مسائل که ریبهی باشه یا شهوتی باشه، تمام اینا هم سنی هم شیعه تمامشون قدیم و حدیث اینا رو گفتن جایز نیست. اون در چیز من حالا تنها او رو نمیخوام بگم، به طور کلی شهوانی به محارم مثلا کسی میخواد نگاه کنه، کسی میخواد مثلا چیز را که میخواد بخره در موقع اشترا میخواد با نظر شهوانی نگاه کنه، از اینا. خلاصه این چیزهای عمومات کلی که از روی شهوت همه اینا که مجاز اجازه داده شده غیر از ازواج و مملکت ایمانهم، غیر از اینا از روی شهوت هم اجماعی است بین تمام فرق مسلمین که اینا رو اجازه نمیدن. این مسئله از این ناحیه صافه. حالا بحث علمی میگم عرف اینجوری عرض میکنم، عرفیش الان شما بگید که ایزا حرامه، بعد یه چیزم بگن چیز. اونو نمیگن که خودش جنبه چیزی جواز تغییرش میده. اگر اضطرار باشه اضطرار اون چیزا رو تغییر میده، نه اینکه خودش الان نگاه حرج باشه خودش، اما چیزی که ما به منافع حرج و امثال اینا نیست، اون اینا رو استفاده نمیشه در مجوزا. حالا اون یه قدری انقف داره چون من اون رو نمیخواستم وارد اون بحث بشم. نه ممکنه که ممکنه، بله گاهی اقتضای جا، ولی اینجاها چون هم اقتضای نه منتها اقتضاها اینا یعنی دیگه ذاتر معنی نیست اینجوریه، یعنی در این شرایط. حالا خب این چیز بحثی که بود راجع به این آیه شریفه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، این معنای غض چیه؟ این خب در کلمات مفسرین و اینا متعرض شدن این مطلب، و مفسرین یا اهل لغت اینا معمولا غض را به این معنایی رو که ما چشم را رو هم بذاریم، این را برای غض معنا نکرده. من تو مفسرین اونی که نقدن دیدم ابوالفتوح اینجوری معنا کرده که غض را چشم را رو هم گذاشتن معنا کرده، ولی خیلی از مفسرین دیگر مثل این که اینجوری نمیخوان معنا کنن، و مراجعه به کتب لغت هم که میشه از قدیم، از لغتهای از زمان معصوم به بعد تمام، از کتاب العین منصوب به خلیل گرفته تا قاینها، همشون غز را به معنای غمز که چش را رو هم گذاشتن معنا نکردن. اون غمزه، چشم را خفض عین گفتند، خفض به عین اگر متعلق بشه این است که انسان چشمشو زیر بیاندازه، اگر بشکنه چشمشو، اگر به مثلا صوت بغض من صوتک، یعنی صدا تو بشکن و کوتاه کن، خفض صداست، بالا بلند نکن صدا. این اشتقاقاتی که ذکر کردن اون اشتقاقات هم همین جوره. غزغزه گفتن به معنای نقصانه. تعابیر مختلفی هست که من یه مقدارش رو من کمیشو میخونم چون مفصلش برو امامشون یه جهاتی هم هست. همونه، یعنی چشم زیر بیندازه. بله غض العین، هم غض العین و هم هر دوش، هم به اینم اضافه میشه هم به هر دو، غض در رجل العین هم اینام هست. مصباح کتاب عین مثلا اینجوری داره الغض و الغضازه الفتور و فترف، یه سستیه در چشم باشه، و غز غزن و اغزا اغزاءن ای دانا بین جفنی ولم یلاقه، پلکار به هم نزدیک کنن ولی نچسبه دهن، نیملا شدن. یه وقتی آقای آموسای صدر ایشون از مرحوم هاشم مرتضای آل یاسین هم نقل میکرد و بعد هم دیدیم لغتینام هست که غزیز و طرف معناش نه چشمش نیملاست، درست بازی نیست، غز معناش نیست. مصباح مثلا میگه غز رجل صوته و طرفه و من طرفهی و من صوته، چه به من چه بی من، غزم من باب قتله، چه چون غزه هم از باب قتله آمده، غزه یغوزو که آیه شریفه هم از اونجاست، هم از باب ضربه آمده، غزه یغوزو معناش متفاوته. اون که فعلا باب قتله مورد بحثه، من باب قتله خفزه و منهو یقال غز من فلانن غزن و غزازتن اذا تنقصه، او رو تنقیسش کنید. و غزغزه ان نقصان و غزغزتو سقا نقصتو نقصتو. بله، یه اون آب مشکوی اینا رو کم کنه، او رو غزغزتو میگن. و اون البته اغمزه اون به معنی دیگری است که حق اغمزتو العین اغمازن و قمزته تقمیزن اطبقت الاجفان، اطباق جفن، جفن روی جفن، پلک روی پلک قرار دادن، و معنای اغمازه نه به معنای غزه. اون عبارت از خفز است. و دیدم مجموع البحرین یغزو من افسارهم رو میگه ای یونقصو من نظرهم اما حرم الله علیهم، یقال غزه طرفهو غزازن بالکسر و غزازتن به فتحتین خفزه و تحمل المکروه، غزه صوته ای خفزهو ولم یرفهو به سیهه، و غزه طرفه ای کسره، چشمشو بشکنه. و منه الحدیث کان اذا فرحه غزه طرفه یعنی کسره و اطرق و لم یفتح عینه، سرش رو زیر میانداخت میشکست، باز نمیکرد در مقابل باز کردن. اغز الرجل العینه بالالف قارب بین جفنه ها، پلکار به هم نزدیک کنید. و قولهم لیس علیک فی هذا الامر غزازه ای ذلتون و منقصه. خلاصه اینا از نقصان و کم کردن و کسر و خفض و اینجور چیزا گرفتن، به هم گذاشتن چشم نیست، چشم و زیر بیانداز و اینا. اون وقت مورد بحث اینجا هست بین ادبا و مفسرین و فقها که منی که در این آیه شریف آوردن و برای کیه؟ یغزو من ابصارهم و یحفظو فروجهم، در فروج من نیاوردن ولی در ابصار من آوردن، این وجه چیه؟ خب مورد بحث قرار گرفته، خب به اقفش نسبت دادن که او گفتیم من زائده است. البته اینم معلوم بشه که من زائده نه معناش عبارت از یعنی لغو، تا بگید خلاف حکمت از حکیم که لغو سر نمیذاره. زائده معناش اینه که معنای زیادی نداره، ممکنه یه زیبایی الفاظی داشته باشه که دخالت در معنا نداره ولی لفظ را زیبا کنه، و اون حالا ولو ما درک نکنیم ممکنه که اهلش درک کنن این مطلبو. اونا میگه خلاصه زائده است یعنی مشتمل به معنای خاصی نیست ولو مثلا گفتنش لغو نیست ولی مفید معنا نیست. از اخفش اینجور نقل شده. سی بده انکار کرده، گفته که نه من زائده نیست و معنا داره. بعد کشاف حرف سی بده را تقویت کرده و میگه حق با سی بده، و عده‌ای از مفسرین ما هم اونام حرف سی بده را تقویت کرده و گفتن حق با اوه. گفتن علت این که این تغییر داده شده در فروج من نیاورده و در چیز باب غز من آورده، برای خاطر اینه که فروج حفظش الا مستثنی ممنوعه، واجبه، و ابداعش جایز نیست. علاوه الاطلاق صحیحه درباره او گفته بشه که شما باید حفظ فرج کنید، چون موارد استثنایی موارد نادریه، در این جور موارد علی نحو الاطلاق گفتن صحیحه. ولی این مطلب در باب نظر نیست که بگیم جواز نظر حالت استثنایی داره. نه، جواز به تمام محارم میشه نگاه کرد، به اجنبیات هم در خیلی از اگر وجه و کفین هم ما استثنا بدانیم بنابراین مبنا اونم که همیشه همینجور جایزه و در خیلی جاهای دیگه به وجه و کفین اجازه داده شده. اون دیگه همینجور بگن که آقا شما نگاه نکنید یا غزه بسر کنید کلی بودنش درست نیست، لذا من آوردن من تبعیزیه برای که یک قسم خاصی ممنوعه، این را آوردن. اون وقت حالا در معنای این جمله خب خود من اقوال زیاده، یکی این است که من تبعیزیه، خب من زایدن که اخفش میگه، یکی من به معنای ابتداء غایت و من مثلا حالا بیان یا چی اونم شاید بعضی گفته باشن، این معانی رو گفتن. حالا ما فردایی رو بحثشو ببینیم کدام یکی از اینا رو میشه. محقق اردبیلی هم جز اوناییست که با اخفش هم عقیده است، این رو زایده گرفته. حالا ما بحثش فردا نمیم.